ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. تعداد کشته شدگان سپاه پاسداران در سوریه در ماه گذشته به 35 تن رسید. کمیسیون اتحادیه اروپا پیش بینی کرد که تا پایان سال 2016 میلادی 3 میلیون پناهجو وارد اروپا شوند. علی اکبر صالحی گفت ایران تعهداتش در توافق هسته‌ای را طبق زمانبندی اجرا خواهد کرد. خبرگزاری‌ها در ایران می‌گویند با کشته شدن یکی دیگر از مستشاران نظامی سپاه پاسداران در سوریه، تعداد کشته شدگان ایرانی سپاه پاسداران در یک ماه گذشته به 35 تن رسیده است. به گزارش مشرق نیوز، محسن فانوسی از گروه 43 مهندسی رزمی سپاه شهر ملایر روز 13 آبان ماه در محور جنوبی شهر حلب سوریه کشته شده است. حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، هفته گذشته دلیل بالا رفتن آمار سپاهیان کشته شده در سوریه را آنچه افزایش کمی و کیفی حضور نظامیان ایرانی توصیف می شود ذکر کرده بود. کمیسیون اتحادیه اروپا پیش بینی کرد که تا پایان سال 2016 میلادی حدود 3 میلیون پناهجو وارد اروپا شوند. بر اساس برآورد کمیسیون اروپا، این سیل مهاجرت جمعیت اروپا را 0.4% افزایش خواهد داد و تولیدات اقتصادی اتحادیه نیز بین 0.2 تا 0.3% افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید انتظار می‌رود که در زمستان امسال روزانه بیش از 5000 پناهجو از طریق ترکیه وارد اروپا شوند. بر این اساس شمار پناهجویانی که وارد اروپا می شوند تا پایان سال جاری میلادی به 1 میلیون نفر خواهد رسید. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت جمهوری اسلامی تعهداتش در توافق هسته‌ای را طبق زمانبندی اجرا خواهد کرد. آقای صالحی که به ژاپن سفر کرده است، روز پنجشنبه گفت بدین ترتیب تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تا پایان سال جاری میلادی برچیده خواهند شد. آقای صالحی چند روز پیش نیز گفته بود که ایران اجرای برجام را با کاهش تعداد سانتریفیوژهایش آغاز کرده است. این در حالی است که شماری از نمایندگان مجلس به آغاز اقدامات ایران پیش از لغو تحریم‌ها معترضند. روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا خبر داده است که نیروهای سایبری سپاه پاسداران در هفته‌های اخیر ایمیل و صفحه شخصی چند مقام در وزارت خارجه آمریکا و چند روزنامه‌نگار و دانشگاهی را هک کردند. وال استریت جورنال در گزارش خود به نقل از مقاماتی در دولت آمریکا که نامشان فاش نشده، این حملات سایبری را با دستگیری سیامک نمازی در تهران مرتبط دانسته است. به گفته مقامات آمریکایی، پس از بازداشت او به حملات سایبری سپاه که از مدت‌ها پیش جریان دارد افزوده شده است. بر اساس گزارش‌های متعدد، سیامک نمازی، مدیر ایرانی آمریکایی دفتر برنامه‌ریزی استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت، در نیمه‌های اکتبر در تهران بازداشت شده است. مقامات رسمی جمهوری اسلامی تاکنون خبر بازداشت او را تایید یا تکذیب نکردند. و مقامات استان سیستان و بلوچستان از انفجار در مسیر یکی از خودروهای نیروی انتظامی این استان خبر دادند. معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان شامگاه چهارشنبه 13 آبان به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت این انفجار در جاده ایران شهر سرباز رخ داده و باعث انحراف خودروی نیروی انتظامی شده است. به گفته او در این حادثه به هیچ یک از ماموران آسیب جدی وارد نشده است. امروز انفجاری در ارسال در لبنان در نزدیکی مرز لبنان و سوریه شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. برای اطلاع درباره جزئیات بیشتر این خبر، همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، از جزئیات بیشتر این انفجار بگو، اینکه دقیقاً کجا اتفاق افتاده، چه تعداد کشته شدن تا این لحظه؟
نوشین، این انفجار بعد از ظهر امروز، یعنی دقیقا ساعت 12:45 به وقت محلی، روبروی دفتر هیئت علمای قلمون روی داد در محله اسبیل در منطقه ارسال لبنان. این هیئت، هیئت علمای قلمون، شماری از روحانیون سوری هستند که اونجا تشکیل جلسه میدن به طور هفتگی پنجشنبه ها برای رسیدگی به اوضاع پناهجویان سوری و بعضی از میانجیگری هایی که میان بعضی از گروه های مسلح در سوریه با دولت لبنان میکنن و کلا وظیفه‌شون اداره امور اجتماعی و شرعی پناهجویان هست، عمدتا به علاوه فعالیت های دیگه که میکنن. هنوز مشخص است که این انفجار آیا انتحاری بوده یا به وسیله بمبگذاری توسط یک موتور سیکلت بوده، روایت ها متفاوت است. همچنین شمار کشته شدگان در این انفجار هم متفاوت گزارش شده، از 6 نفر تا 9 نفر گزارش شده طبق آنچه که در رسانه های محلی لبنان اومده. گفته میشه که از کشته شدگان شیخ عثمان منصور معروف به شیخ البها رئیس این هیئت علمای قلمون بوده.
ایلیا، با توجه به این حادثه و اهمیتش، تا این لحظه واکنش مقامات لبنان به این انفجار چی بوده؟
اول اینکه مقام های امنیتی لبنان در گفتگو با خبرگزاری های محلی از جمله خبرگزاری های دولتی انگشت اتهام رو به سمت گروه خلافت اسلامی یا همون داعش بردن. خب به هر حال هم جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه و هم داعش در این منطقه دارای نفوذ هستن و بارها عملیاتی انجام دادن و این هیئت مشکل بسیار بزرگی با گروه داعش داره، بارها درگیری های سیاسی، اجتماعی و همچنین نظامی روی داد در این منطقه میان اعضای این هیئت و گروه شبه نظامیان داعش. قاضی تحقیق از طرف دولت لبنان، قاضی نظامی، مأمور پیگیری پرونده شده و به علاوه اون همه نیروهای امنیتی در منطقه بسیج شدن و منطقه رو تحت محاصره خودشون دارن، هم برای جلوگیری از انفجارهای بیشتر هم برای انجام تحقیقات.
و اینکه تا به حال چه ارزیابی درباره پیامدهای این حادثه وجود داشته؟
نوشین، مسئله که وجود داره، این هیئت، این شورای از روحانیون، یکی از مهمترین کارهایی که از حدود یک سال و چندی پیش تا الان داره انجام میده، رایزنی برای آزادی نظامیان لبنانی روبوده شده توسط بعضی از گروه‌های اسلامگرای سوری در سوریه و به طور مشخص در القاعده و النصره است. داعش و النصره است. 16 نظامی فقط در دست النصره هستند و اینها داشتن رایزنی می‌کردن و رایزنی‌ها البته تا الان نتیجه نداده، اما به هر حال اینها یک پل ارتباطی هستن. نگرانی وجود داره که با کشته شدن اعضای این هیئت، کار رایزنی برای آزادی نظامیان لبنانی پیچیده تر بشه، به علاوه این که این گروه به نوعی امنیت رو در منطقه تأمین کرده بودن و ایجاد ثبات کرده بودن و نبودشون میتونه باعث نبود واسطه و آغاز تنش‌ها و درگیری‌ها باشه.
با سپاس. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که مسکو میگوید هنوز نمیتوان از بمبگذاری در هواپیمای مسافری روسیه بر فراز صحرای سینا سخن گفت، منابع اطلاعاتی غربی از جمله در آمریکا و بریتانیا میگویند که همه شواهد نشانگر بمبگذاری است. از سوی یک گروه وابسته به گروه خلافت اسلامی یا داعش نیز این بمبگذاری را رسما بر عهده گرفته. در این باره بیشتر بشنوید از مهرداد قاسمفر.
مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکایی و اروپایی میگویند شواهد حاکی از آن است که احتمالاً بمبگذاری موجب سقوط هواپیمای روسی بر فراز صحرای سینا شده است. در این سانحه 224 سرنشین این هواپیما کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکایی و اروپایی تأکید کردند هنوز به نتیجه قطعی در این باره نرسیدند. گروه خلافت اسلامی در صحرای سینا روز چهارشنبه با انتشار یک پیام صوتی مسئولیت قطعی سرنگونی هواپیمای مسافر برای روسی را بر عهده گرفت و افزود در زمان مناسب به جهان اعلام خواهد کرد که چگونه این کار را انجام داده است. اما چقدر احتمال دارد که گروه حکومت اسلامی داعش دست به چنین عملیاتی زده باشد؟ علی صدرزاده، کارشناس مسائل جهان عرب و خاورمیانه، ساکن آلمان:
چند تا اشکال وجود دارد. اشکال اول این که برخلاف گذشته داعش یا خلافت اسلامی اسلامی سریعاً عکس عمل نشون نداد پس از سقوط این هواپیما، یعنی در روز 10 ساعت طول کشید تا بعداً اعلام کرد که ما چنین کاری رو کردیم. ولی این اولین کاری هم نیست که اگر داعش انجام داده بشه که در خارج از سوریه و عراق انجام داده. بمب‌گذاری‌های در یمن شده، داعش مسئولیتش رو به عهده گرفته. بمب‌گذاری‌های در لیبی شده، داعش مسئولیت به عهده گرفته. و اگر این کار رو هم انجام داده باشه، طبیعی است که ما با یه داعشی روبرو هستیم که در کشورهای متفاوتی داره فعالیت میکنه و داره طرفدار جمع میکنه و رقابت اصلیش هم درون اسلامی در حقیقت با القاعده هست.
پیشتر گروه حکومت اسلامی مسئولیت سقوط هواپیمای ایرباس A321 روسیه بر فراز صحرای سینا را بر عهده گرفته بود، اما مصر و روسیه این ادعا را رد کرده بودند. در همین حال یک مقام امنیتی مصر نزدیک به تحقیقات از جعبه سیاه هواپیمای روسی به خبرگزاری رویترز گفته است اعتقاد بر این است که بمب‌گذاری بوده، اما نوع آن هنوز مشخص نیست. تحقیقات از محل سقوط هواپیما و آزمایش خاک محل حادثه در حال انجام است تا مشخص شود که آیا سقوط هواپیما بر اثر بمب بوده یا خیر. به نظر می رسد که گروه حکومت اسلامی داعش کشتن تعداد زیادی سرنشینان این هواپیمای مسافری روسیه را یک پیروزی برای خود تصور می کند. علی صدرزاده:
اگر این کار را انجام داده باشه پیروزی بزرگی براش خواهد بود. هم القاعده، هم گروه داعش و هم گروه‌های نزدیک به این دوتا و جبهه النصره که نزدیک به اصطلاح شاخه القاعده در مصر سوریه هست، همه اینها اعلام کردن که از امروز، منظورشون از روزی است که روسیه وارد حملات هوایی در سوریه شده، از اون روز روسیه به عنوان دشمن اصلی حساب میشه و باید علیه نیروهای روسیه باید جنگید. و اگر این کار را انجام داده باشند در ارتباط با سیاستی است که اعلام کردند.
از سوی دیگر به گزارش آسوشیتد پرس، یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود گفته است اطلاعات به دست آمده از اسراق سمع مکالمات نشان می‌دهد که احتمالاً یک گروه وابسته به حکومت اسلامی داعش که در شبه جزیره سینا مستقر است بمب را در هواپیمای روسی کار گذاشته است. منابع اطلاعاتی و امنیتی آمریکایی به آسوشیتد پرس گفتند بعید به نظر می‌رسد که رهبر گروه حکومت اسلامی در رقعه سوریه دستور چنین اقدامی را صادر کرده باشد.
توی برنامه چهار کنج این هفته از ساخت اثری هنری با استفاده از موبایل های کهنه و راه حلی ابتکاری برای قطع خور و پف در خواب براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه ای رو هم بشنوید، میتونید چهار کنج رو پنج شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد، 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید. مجله آمریکایی فوربس روز پنجشنبه در جدیدترین گزارش خود درباره قدرتمندترین شخصیت‌های جهان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را قدرتمندترین شخصیت در جهان معرفی کرده. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مقام 18 این فهرست قرار دارد. در این باره بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قدرتمندترین شخصیت جهان است. این را نشریه فوربس میگوید. بر اساس جدیدترین گزارش نشریه فوربس، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در جایگاه دومین و سومین قدرتمندترین افراد جهان ایستادند پس از ولادیمیر پوتین، و این سومین سال پیاپی است که ولادیمیر پوتین در گزارش سالانه مجله فوربس در جایگاه نخست قرار می‌گیرد. آنگلا مرکل پیشتر هم برای 5 سال متوالی در همین نشریه به عنوان قدرتمندترین زن جهان معرفی شده بود. فهرستی که هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا در رتبه 2 آن قرار داشت. در گزارش نشریه فوربس نام آیت الله علی خامنه ای نیز به چشم می‌خورد. رهبر ایران در جایگاه 18 فرد قدرتمند جهان است و البته بالاتر از چهره‌هایی همچون بنکیمون دبیرکل سازمان ملل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و هیلاری کلینتون یکی از نامزدهای حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه رتبه پایین تر از علی خامنه ای یعنی در مقام 21 قرار دارد و رهبر گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش که در یک سال گذشته گوی رقابت را از گروه القاعده رو بوده در مقام 57 فهرست قدرتمندترین شخصیت های جهان جای گرفته است. مارک زاکربرگ بنیانگذار فیسبوک هم پس از آیت الله خامنه ای در جایگاه 19 فهرست قدرتمندترین شخصیت های جهان در جدیدترین گزارش نشریه فوربس قرار گرفته است.